اتفاقی که در حوزه بهداشت افتاد با همکاری عزیزان شمیمه ارتش جمهوری اسلامی ایران و معاونت عملیات ارتش جمهوری اسلامی ایران، حضور پررنگ نیروهای ارتش در سطح شهر را بود.
بله.
که موضوع ضدعفونی معابر و اماکن شهری و همینطور اصطلاحاً مبلمان شهری، منظور حالا وسایلی که در پارک‌ها هستن، وسایلی که به شکل عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرن، فرض کنید مثل باجه‌های تلفن و غیره، نرده مثلا خیابون‌ها، اینهایی که ممکنه دست افراد باشون برخورد بکنه، و در بخش دیگه هم باز به درخواست وزارت بهداشت و استانداری‌ها برقراری به اصطلاح ایستگاه‌های سنجش و غربالگری افرادی بود که می‌خواستن به شهرها وارد بشن و اینها رو کنترل می‌کردن، یا برپای ایستگاه‌های سنجشی بود که در داخل خود شهرها در میادین یا اماکنی که یک مقدار رفت آمد بیشتر بود برقرار می‌شد، برای اینکه افراد غربالگری بشن و اگر مشکلی به لحاظ سلامت دارن اصلا جدا بشن و حالا برای سایر مراحل درمانی معرفی بشن به گروه های درمانی. ضمن اینکه عزیزان ما از طریق حالا همکاری مشترکی که بین اداره محترم درمان و اداره بهداشت ارتش جمهوری اسلامی ایران همیشه هستش، تیم های مراقبتی هم تشکیل شد که شامل یک پزشک، یک پرستار و یک فرد بهداشت و طب پیشگیری بود که اینها اسامیشون به وزارت بهداشت اعلام شد برای اینکه در کنار تیم‌های وزارت بهداشت قرار بگیرن و در سطح شهر را بتونن موضوع غربالگری رو پیگیری کنن.
بله. و فکر می‌کنید حالا در آینده و در سال‌های آتی اگر خدای نکرده ما دوچار چنین مشکلاتی بشیم، ظرفیت ارتش ما قطعا بالاتر رفته، پیشرفت نیروهای درمانی ما در ارتش بیشتر شده با حالا این رزمایش دفاعی بیولوژیکی هم که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند؟
بله قطعا همینطور، حتی نیروی درمانی را دیگر درام می فرمن. ولی در بحث بهداشت که حالا چون من اینو در پرانتز بگم که
بله،
یه مقداری به هر حال همکاران بهداشت و طب پیشگیری میگن که در تمام رسانه ها همش میگن که نیروهای درمانی و حالا به هر حال
ما فکر کنم این دیگه به خاطر اون دید کلی
بله
هست که گفتنش.
ولی به هر حال عزیزان بهداشت واقعا دارن زحمت میکشن.
بله.
من جا داره که تشکر بکنم از عزیزان بهداشت و طب پیشگیری که شاید خیلی کم دیده میشن، اینکه به هر حال جبهه اول هستن این عزیزان و اون پیشبینی هایی که روزهای اول میشد که اگر که بیماری پیش بره مثلا ما 2 میلیون فرد آلوده خواهیم داشت، فلان قدر نیاز به تخت آی‌سی‌یو داریم، فلان قدر دستگاه های فرض کنید که تنفسی میخواییم، ونتیلاتور میخواییم و غیره، خوشبختانه به لطف خدا این اتفاق نیفتاد و این قسمت مهمیش تلاش عزیزان بهداشت و طب پیشگیری بود. ببینید اگر اون خط اول، اون سنگر اول میشکست، دیگه بیمارستان‌های ما، دیگه آی‌سی‌یوهای ما جوابگو نبودن. و اون سوال شما رو که برگردم که جواب بدم که آیا آمادگی ها افزایش پیدا کرده، 100% آمادگی ها افزایش پیدا کرده، به این دلیل که ما در یگانها خب سامانه های واکنش سریع بهداشتی داریم. این سامانه ها در این مدت به سرعت و به شدت تجهیز شدن. از قبل هم ما تجهیزاتی داشتیم، پیشبینی هایی داشتیم، نه حالا بگم صرف هم برای کرونا، برای هر نوع بیماری که خدا نکرده در سطح کشور بخواد اپیدمی بشه، اما به هر حال به طور خاص برای کرونا عزیزان سامانه های واکنش سریع بهداشتی ما در یگانها تجهیز شدن. انواع اقسام دستگاه های سمپاشی که برای پاشیدن محلول های ضد عفونی کننده به کار می رفت در اختیارشون قرار گرفت. تعدادی از یگان های ما با نظارت همین عزیزان طب پیشگیری و بهداشت و با بکارگیری نیروهای وظیفه تخصصی، مثلا ما در یک یگانی فرض کنید اگر 3 نفر 4 نفر دکترای شیمی، فوق لیسانس شیمی داشتیم یا حالا داروساز داشتیم، از این عزیزان کمک گرفته شد برای تولید مواد ضد عفونی کننده، شوینده و غیره، باز با نظارت عزیزان بهداشتی ما، و این باعث شد که مقدار زیادی ظرفیت ها افزایش پیدا بکنه که اون چیزی که شاید خیلی ها روزهای اول باور نمی کردن، روزهای اول دقیقاً شبیه روزه اول جنگ بود، شاید طول کشید یه چند روزی تا بالاخره به یک خودباوری همه عزیزان رسیدن که ما میتونیم، داریم کار میکنیم، امکانات و تجهیزاتمون بالاخره مناسب هست، دانشمون رو سعی میکنیم بروز بکنیم و با تولید یک سری از مواد و تجهیزات و لوازم حفاظت فردی و غیره هم به هر حال هم سلامت خودمون رو و هم سلامت پادگان‌ها و کویهای سازمانیمون رو و نهایتاً هم سلامت مردم کشورمون رو بنا به درخواست وزارت بهداشت و همینطور اوامر مقام معظم رهبری ما داشته باشیم.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر اردلان. من فکر میکنم که خیلی از مردم حالا وقتی اسم ارتش رو میشنوند بیشتر اون بعد نظامیش مد نظرشون میاد در ذهن متبادر میشه و شاید خیلی آشنا نیستیم ماها با بخش بهداشت و درمان ارتشمون و این بخش مهمی که در ارتش وجود داره. حالا شاید توی این ایامی که بالاخره با کرونا درگیر شدیم و نیروهای مسلح ما پای کار اومدن، ارتش عزیز ما پای کار اومد، یه قدر بیشتر آشنا شدیم. هم لطفاً یه توضیحی بدین در ارتباط با بالاخره بخش بهداشت از چه وضعیتی برخوردار بوده قبل از حالا وضعیت کرونا، توی این ایام کرونا به نظرتون ارزیابی خودتون از فعالیت‌هایی که داشت چی هستش؟ ما یه قدری می‌خوایم بیشتر داشته باشیم با وضعیت بهداشت و درمان و وضعیت پیشرفت بهداشت و درمان توی ارتشمون و این بخش مهمی که وجود داره.
بله من البته اجازه می‌خوام که به مطلبی که در خصوص فرمایش مقام معظم رهبری در سوالی که از آقای دکتر دباغ داشتید بپردازم. بله. که بله ما قبلش وظیفه ملیمون رو انجام میدادیم، لیکن از زمانی که فرمان مطاع فرمانده معظم کل قوا صادر شد این تکلیف شد برای ما و اون طرح موضوع احتمال بایوتروریسم و بحث رزمایشی که باید نیروهای مسلح در حد اقل بحث به اون بپردازند و اختصاص دو سوم تخت‌های درمانی ما تقریبا از همون زمان بحثش شکل گرفت و جدی شد. اما در خصوص بهداشت و درمان ارتش سوال فرمودید. خب طبق برنامه پنجم تکلیف بهداشت و درمان کشور با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور هست. لیکن سازمان‌های مختلف به اصطلاح در سامانه و بدنی خودشون سامانه بهداشت و درمان دارن که در مورد ارتش این سامانه قدیمی است. در گذشته های دور هم اطبای حاضق بیمارستان های خوب در اختیار نیروهای مسلح بوده و الحمدلله در 40 سال انقلاب و تجربیاتی که در 8 سال دفاع مقدس حاصل شد ما از این مهم غافل نموندیم و دوشا دوش وزارت بهداشت درمان و متناظر با معاونت هایی که در وزارت بهداشت درمان وجود داره، ارتش ادارات متناظری داره، اداره درمان، اداره بهداشت، از همین تریبون هم استفاده میکنم از زحمات برادر عزیزم آقای دکتر دباغ در حوزه بهداشت و گروه طب و پیشگیری، طب پیشگیری و بهداشت که در پهنه به اصطلاح پادگان های کشور و بیمارستان ها به فعالیت های بهداشتیشون پرداختن تشکر میکنم. ایزن در حوزه های دیگر آموزش پزشکی و حوزه تحقیقات و بحث منابع انسانی بهداشت و درمان ارتش هم ساختار خودش رو داره و با قریب به 40 بیمارستانی که مورد تایید اداره کل اعتبار بخشی وزارت خونه و تعدادی مراکز جراحی محدود، تعدادی درمانگاه شهری، تعداد به وفور درمانگاه های پادگانی، بحث درمان و بهداشت رو در گستره کشور پیگیری میکنه. خب ما در حوزه تحقیقات کلینیکال ترایال هایی در همین ایام شروع شد، در حوزه استفاده از داروهای گیاهی برای بیماران کرونایی و داروهای کمیکال، همینطور متاانالیز هایی در مورد بحث های مختلف در درگیری های مختلفی که کرونا ایجاد کرد در بدن انسان از قلب و کلیه و غیره و زاله کلید خورده
فنده.
ما تا اونجا پیش رفتیم که بحث تولید الکل طبی، بحث کلید خوردن به اصطلاح تولید کیت های آزمایشگاهی، کلید خوردن بحث به اصطلاح ریل گذاری تو بحث تولید واکسن
اینها خب رهاوردی بود که حاصل این ساختار موجود بهداشت و درمان ارتش بود. تعداد فراوان به اصطلاح متخصصین ما و همینطور در حوزه های حالا پزشکی، پرستاری یا سایر حوزه های پیراپزشکی، سایر گروه ها که همگی و همگی باعث می شوند که بهداشت و درمان ارتش یک بهداشت و درمان مقتدری باشه و اون وزن رو داشته باشه که در چنین بحران هایی بتواند به کمک و داد مردم عزیز برسد.
درست.
و خب ما تو این عرصه البته بی بهره از کمک و مساعدت دوستان عزیزمون در دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیستیم. از همین تریبون استفاده میکنم و از تک تک رؤسای محترم دانشگاه ها، معاونین محترم درمانشون که بعضن با هم رابطه نزدیکی داریم تشکر میکنم و در استان ها شاید ارتباطی که اونها با مراکز درمانی ما داشتن کمتر از ارتباطی نبوده که ما از تهران به اصطلاح با این عزیزان برقرار میکردیم. و نهایت این که من به مردم عزیز این اطمینان رو میدم که اطمینان داشته باشن که ارتش جمهوری اسلامی ایران مقتدر است و سامانه بهداشت و درمان او هم به تراز ارتش حرف برای گفتن دارد.
الحمدلله، خدا شکر. خیلی متشکرم آقای دکتر اردلان. آقای دکتر دباغ مقدم، با توجه به اینکه حضرت عالی در اداره بهداشت فعالیت می‌فرمایید و هنوز درگیر این ویروس کرونا هستیم، مردممون چه بکنن؟ از توصیه‌های پزشکی شما هم توی این دقایق پایانی برنامه بهره‌مند بشین، مردممون چه بکنن که بتونن انشالله از این صد هم انشالله عبور بکنن و انشالله دچار این بیماری نشن؟
خب خیلی سوال خوبی پرسیدین و من میخوام یک نکته رو عرض بکنم. ببینید، بله، در شبکه‌های اجتماعی الان کلیپ‌های بسیار زیادی هستش که واقعا خیلی هاشون جنبه علمی نداره.
دقیقاً، یعنی توصیه‌های مختلف که یه وقتی استرس ایجاد می‌کنه.
دقیقاً، توصیه‌های مختلف غیر علمی، غیر مستند. من میبینم که مثلا توصیه‌ای میشه که فرض کنید از بیرون که اومدید سویچ ماشین رو نمیدونم اینجوری بشورید، نمیدونم فرض کنید که حالا همه ابزارهای مختلف رو مینویسن. شاید اینطوری بگم که سازمان بهداشت جهانی که حالا مرجع به هر حال این موضوع در سطح جهان هست، واقعا توصیه‌ای بسیار ساده‌ای داره. شاید مهمترین و کاربردی ترین توصیه این سازمان و توصیه اولش برای افراد جامعه شستن مکرر و دقیق اصولی دست ها با آب و صابون هست. ببینید، این ویروس یک لایه چربی داره، این لایه چربی به خوبی در صابون حل میشه و از بین میره. اون التهابی که بعضن حالا روزه اول اتفاق افتاد، مردم به دنبال مواد ضد عفونی کننده و الکل و بحثای اینجوری بودن، ضد عفونی کننده سطوح میخواستن، من نمیخوام بگم اونها نیاز نیست، ولی واقعا اون همه استراب نیاز نیست و اون همه استراب لازم نیستش. یک شستشوی اصولی و دقیق و درستی که حدود 20 ثانیه طول میکشه،
بله،
حالا به قول خارجی ها یک تولدت مبارک رو میشه باش خوند، یا به قول ما حالا میگیم که به اندازه 10 تا صلوات هستش. اگر دست رو اصولی بشورن و با آب و صابون، با آب روان، آب جاری به قول معروف و صابون، تا حد بسیار زیادی کمک میکنه، به خصوص وقتی که به سطوحی که مکرر لمس میشه. ببینید، مثلا مثل دستگیره درها، مثل حالا سطوحی که در وسایل نقلیه عمومی هستش، در مترو هستش، در اتوبوس ها هستش، این مهمترین توصیه هستش. نکته دوم، استفاده از ماسک هست. باز ببینید، تا امروز، حالا این ویروس به هر حال ویروس جدیدی هست، ممکنه که 2 ساعت بعد مطلب جدیدی در موردش در بیاد، اما آخرین چیزی که من در سایت سازمان بهداشت جهانی چک کردم، کماکان توصیه بر این هستش که افرادی که علائم بیماری دارن باید حتما ماسک رو بزنن. برای سایر افراد فقط مواقعی که در مکانهای سرپوشیده و پر ازدحام قرار میگیرن استفاده از این ماسک توصیه میشه. بنابراین شاید اونقدی که باز دی نگران تأمین ماسک هستن، این ماسکا بعضن بازار سیاه پیدا کرده، بازار نمیدونم غیر قانونی پیدا کرده، قیمت‌های گزافی بعضن بابتش مردم دارن پرداخت میکنن. نمیگم باز ماسک نباید زده بشه، ولی میخوام یک مقدار اون بحث نگرانی رو از مردم دور بکنم که بله، ماسک رو اون فردی که علائم داره حتما باید بزنه، فردی که در جای سرپوشیده پرتراکم قرار میگیره باید بزنه، اما در سایر مواقع واقعا اونقدی بحث ضرورتش نیستش. یه نکته دیگه‌ای که بخوام اشاره بکنم، افرادی هستن که قرنطینه خانگی میشن. خب به هر حال نقاهتگاه آقای دکتر اردلان فرمودن ایجاد شده برای چنین مواقعی، ولی خب خیلی ها دوست دارن که در منزل باشن، شاید راحت تر هستن. این افراد هم باید یک سری نکات بهداشتی رو از نظر فاصله مناسب و اون فاصله اجتماعی که هم در سطح شهرها باید رعایت بشه، حدود باز کردن دو دست از طرفین هستش، یعنی ما تقریبا میگیم حدود 1.5 متر فاصله رعایت بکنن در کوچه و خیابون، و همینطور در منزل هم اگر کسی علائم داره و به عنوان قرنطینه خانگی است، حتما باید با خانوادهش اون فاصله لازم رو رعایت بکنه. اینا شاید دو سه تا نکات بسیار کاربردی بود.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. از شما متشکرم و همچنین از آقای دکتر اردلان عزیز. دوست داشتیم بیشتر خدمتتون باشیم، ولی چه بکنیم که فرصت برنامه به اتمام رسیده. قدردان زحمات شما عزیزان هستیم و لطفاً سلام ما رسانه ها رو هم خدمت همه همکاران عزیزتون برسونید. انشالله که همیشه خوش بدرخشید و دست همه عزیزانی رو که زحمت میکشن در این عرصه میبوسیم. تشکر میکنم از آقای دکتر محمد افشار اردلان و جناب دکتر آراس به دباغ مقدم که از معاونت بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران میهمان این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو بودن. و تشکر میکنم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله که هر کجا هستید در صحت و سلامتی به سر ببرید و اتفاقای خوب برای همه شما عزیزان رخ بده. در پناه خدای متعال باشید. التماس دعا. یا علی مدد و خداحافظ.
برنامه مشق شیدایی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند.
قرآن دستور زندگی 14:54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه قرآن دستور زندگی 14:54. اصلی ترین معیار زندگی مؤمن رضایتمندی خدا از اوست. مؤمن در هر کاری اول نگاه میکنه ببینه که آیا خدا از این کار راضیه یا نه. اگر راضی نباشه انجام نمیده. امام صادق علیه السلام به فضیل ابن عیاض فرمودن حقیقت بندگی خدا این است که انسان به مقام ربوبیت برسه. ربوبیت نفس یعنی انسان به اونجایی برسه که بتواند نفس خودش رو کنترل کنه و پرورش بده. هر کار بدی که هوس میکنه برای کسب رضایت خدا انجام نمیده. لذا در آیه آخر سوره مبارکه بینه میفرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه ذالک لمن خشی ربه، یعنی مؤمنی که اهل خشیت و خدا باوری باشد کاری میکنه که رضایت خدا در او باشه، هرچند سخت باشه. مستحضرید که امام حسین علیه السلام زمانی که از مرکب بر روی زمین قرار گرفت صورت روی خاک گذاشت و فرمود الهی رزم به قضائک تسلیمن لامریک. معلوم میشه که مسیر کسب رضای الهی گاهی بسیار دشوار میشه، اما مؤمن با توکل بر خدا از پس این دشواری بر میاد. انشاءالله خداوند از شما شنوندگان عزیز راضی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزار از توجه شما شنوندگان ارجمند. برای ارتباط با ما و طرح پیشنهادها و ارائه طریقهاتون میتونید از این شماره ها و نشانه ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، و همچنین یک شماره مستقیم 2786-10-35. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، به اتفاق همکارانمان از ساعت 14 تا کنون در خدمت شما عزیزان بودیم. اینک به پایان بخش دوم از برنامه ها نزدیک میشیم. بخش سوم برنامه از ساعت 22 آغاز خواهد شد. من به اتفاق همکارانم سید جواد سیدی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار و بنده حسین قائدی گوینده با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و میسپاریم دست همکاران که الان در استودیو حضور دارن. آقای جلالی، یکی از همکاران بسیار بسیار
خیلی متشکرم جناب آقای حسین آقای قائدی از عزیزان گویندگان خوب و پیشکسوت رادیو. تشکر میکنم جناب آقای قائدی، خسته نباشید، خدا قوت.
متشکرم، ممنونم.
شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. در خدمتتون هستیم از این لحظه با بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا. افتخار همراهی با شما گرامیان رو داریم. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن 27-86-10-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. اما تا ساعت 6 بامداد فردا با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. تا دقایق دیگر برنامه گفت آهنگ از رادیو گفتگو تقدیم به شما گرامیان میشه. در ساعت 24:12 شب میتونید شنونده برنامه چکاوک باشید. اما در ادامه برنامه ها برنامه حیات خلوت تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. در عصر ساعت 30 دقیقه بامداد، در ساعت 55 دقیقه بامداد میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما میشه. در ساعت 1 بامداد میتونید شنونده برنامه حجره باشید. قاچاق کالا، مانع جهش تولید، اقدامات، چالش ها و راهکارها. اما در ساعت 3 بامداد برنامه تاریخ معاصر تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. افکار و اندیشه های میرزا فتح‌علی آخوندزاده درباره پارلمان. در ادامه برنامه ها در ساعت 3:30 بامداد با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان صبح ساعت 4:14 بامداد خواهد بود. در ادامه برنامه ها در ساعت 4:30 بامداد برنامه روشنا تقدیم به شما میشه. تفسیر آیات 7-9 از سوره مبارکه انفال و پایان بخش برنامه های بخش سوم برنامه ضرب سکه در ساعت 5 بامداد تقدیم به شما میشه. استراتژی های بازگشت کسب و کار در بحران کرونا. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم هموطنان عزیز و ارجمند. به ساعت 22 رسیدیم. اولین برنامه گفتاهنگ تقدیم به شما میشه.
گفتاهنگ برنامه از گروه تاریخ و فرهنگ شبکه رادیویی گفتگو.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ به نام حضرت دوست، درودهای پر از مهر و ارادت و محبت ما به همه شما همراهان گرامی